بسم الله الرحمن الرحيم بادهي نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند برسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره قبض روح انسان مؤمن بود. زمانی که انسان به سکرات مرگ میاد و در اون لحظه تعلقات انسان ضعیف میشه، پرده ها از دیده ها مقداری کنار میره، انسان با ملک الموت برخورد میکنه. اگر این انسان گناهکاری بود، بحثش گذشت که ملائکه در قبض روح با این انسان گناهکار چگونه برخورد میکنه. اگر این انسان مؤمنی باشه، با او چگونه برخورد خواهند کرد؟ در جلسه هفته قبل از آیات و روایات مقداری صحبت شد. خلاصه کلام به اینجا رسید: عزت مؤمن عند الله از عزت ملائکه بسیار بالاتره. در روایات متعدد آمده به ملائکه خدام و محبینا تعبیر آمده، ملائکه خادم دوستان ما اهل بیتن. و نکته مهم اینه خدام و شیعتنا نگفتن، تا در اینجا بحث بیاد که شیعه بکی میگن و عنوان محب عنوان عامیست که به حمدالله همه ما عدم را عنوان محب شامل میشه. در روایات صراحت داره که مؤمن عند الله اعظم حرمتا من ملک مقرب، از ملک مقرب هم حرمت این انسان بالاتره. یه جنبه عقلی رو عرض کنم بعد انشاءالله در سایر بحثا وارد بشیم. ملائکه فقط دارای بعد عقل هستند. اقتضای بعد عقل اینه عبودیت خدا را انجام بده، اعمال صالح انجام بده. چون در معنای عقل در روایات آمده العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل گوهری است که با این گوهر خداوند عبادت میشه و بهشت کسب میشه. بدیهی کسب بهشت از قبل اعمال صالح، انسان با عمل صالح میتونه بهشت رو کسب کنه. ولذا فرمان عقل فرمان به عبودیت و اعمال صالح. ملائکه همین یک بعد بیشتر ندارن. ولذا ملائکه طبق بعد عقل اقتضای وجودی اونها عبودیت خدا و انجام اعمال صالح. چون همین یک بعد دارن و عباد غرائز ندارن، در ملائکه گناه راه نداره. و لذا طبق آیه سوره تحریم لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، ملائکه معصیت خدا نمی کنند، آنچه خداوند فرمان بده همون رو انجام میدن، امتثال فرمان میکنند. اگر ملائکه عبودیت محضن، اگر ملائکه خیر محضن، اگر در ملائکه معصیت راه نداره، چون در ملک زمینه معصیت وجود نداره، زمینه معصیت اون صفات نفس اماره و صفات رذیله هست که نفس اماره ناشی میشه و ملائکه اصلا صفات رذیله ندارن چون بعد شهوات ندارن. بنظر خیر محض، عبودیت محض، عبد محض الهیه. حالا اگر انسانی پیدا بشه با وجود شهوات، با وجود غرائز و نفس اماره، با وجود تمایل به گناه روی شهوات افسار بزنه، دنبال بعد عقل بره، خب به طبع اگر ملک پاک بود زمینه گناه نبود و پاک مونده. انسان با زمینه گناه اگر پاک بمونه، خب به طبع از ملک بایستی بالاتر باشه. این دو دوچار فضیگه است. به عنوان مثال هست کنم، یکی مثلا چشم نداره، نزاد به نامحرم نگاه نکرد، یه چشم داره، زمینم هست اما نگاه نمی کنه. یکی زبون نداره، لاله، نزاد قیمت نمی کنه، که زبون داره، عالی هم صحبت می کنه، اما زبانش کنترله. خیلی بامده خیلی فرق می کنن. او داشت و نکرد، این نداشت و نکرد، خیلی بامده فرق می کنن. و رضا سر این که انسان مؤمن از ملک بالاتره همین یه نقطه است و سر کاره. و رضا درم در روایات من غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه. اگر انسانی بعد عقلش بر بعد شهوتش غالب بیاد، این از ملک بالاتره. چرا؟ به همین بیانی را که عرض کردم. بنظر طبق روایات جلسه قبل، ملائکه نسبت به انسان مؤمن، انسان به مراتب از ملک بالاتره. بنظر به تعبیر خدام محبینا در روایات از اونها صحبت به بیرون آمده. در آیه ای را که جلسه قبلی آخر بحث عرض کرده بودم که دنباله بحثو به امشب موکول شده بود، آیه سوره یونس بود. آیهش این بود ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آنها که ولی الله هستند بر اینها خوف و حزنی نیست. حالا ولی الله کیا هستند؟ در اون سوره یونس در اونجا آمده الذين آمنوا و كانوا يتقون، آنهایی را که اهل ایمانند و كانوا يتقون. با تعبیر كانوا يتقون استمرار را رسوندند، آنها که اهل ایمانند و تقواشون تقوای مستمره. اینطور نیست که الان اهل ایمان باشن و حالا فردا از تقوا دست بردارن. اونه را که اهل ایمان باشن، اهل ایمان هستن، اما کانو یتقون استمرار را میرسونه، این تقواشون ادامه داره تا دم مرگ. اینها اینا که کانو یتقون هستن لهم البشرا، اونا بشارت دادمش در دم مرگ که شما خوفی ندارید، حزنی ندارید، وعده انبیا برای بهشت هست براتون الاخره. نفته ای را که باید امشب بررسی کنیم، یه نگاه اگر به آیات بندازیم ببینیم این عنوان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون در آیات قرآن به چه مصادیقی بیان شد. اولا عرض کنم طبق فرمود اعلام از روایاتم برمیاد، خوف مال آینده هست و حزن مال گذشته است. کجا حزن بر انسان جلو میاد؟ معمولا حزن مستاقش اونجاست که انسان متعلقی داره، محبوبی داره، دل به چیزی وابستگی پیدا کرده، خوان از اون متعلق و محبوبش جداش کنن. خب این محزون است، چرا محبوبم را از من جدا کردی؟ شما زیاد میبینید هنگام خداحافظی یک عزیزی از عزیزی گاهی طرفین گریه میکنند. چرا گریه میکنند؟ از این که فراق بین دو تا محبوب انجام گرفته، این فراق حزن آوره. اگر حزن سنگین شد دل میلرزه، اگر دل لرزید عدیده ها اشک جاری میشه. پس حزن مال اونجاست که انسان محبوبی را، یک چیزی که به او وابستگی و تعلق پیدا کرده، میخواد از دست بده. این منشأ حزنه. خوف هم مال آینده هست. انسان یک کاری انجام داده، از این که بر این کارش با او برخورد کنن که چرا این کار کردی یا چرا اون کار نکردی، از یه عمل منفی، یه عمل خطا که انجام داده خوف نکنه بر اون عمل خطا مؤاخذش کنه، با او برخورد کنه. ولذا منشأ حزن مال گذشته است، منشأ خوف مال آینده است. اونم مگه مال آینده است؟ باز برگشت به یه کار قبلی ما میکنه. یه کار کردیم، خائفیم با ما چگونه برخورد بکنن. یه انسان یه دزدی را یا یه متهمی را به دادگاه میبرن، این میترسه نکنه بر این اتهامش اثبات جرم بشه با او برخورد کنن. از آینده خوف داره به کاری که قبلی انجام داده. حالا اگه در دم مرگ هر دو عنوان عوض شه، بهش بگن اگر محبوبی را از دست دادیم محبوب بالاتر بهت میدیم، خونه از دست دادی بهش بهت میدیم، همسر از دست دادی مثلا حورالعین بهت میدیم، اگه به عنوان مثال فلان مال از دست دادی به تو سلطنتی در اونور عالم خواهیم داد که دنیا را هزار برابر کنه، به گرد اونم نمیرسه. خواه اگر یه محبوبی از کف رفت به مراتب بالاتر اومد، منشأ حزن زده میشه. اگر اونورم انسان از عمل کردهاش خائفه، به خداوند با تو کریمانه برخورد میکنه، خداوند عالم از گناهانت گذشته برگه امان بهش میدن، اونم بهش دادن، منشأ خوف هم زده میشه. نه حزنی در کاره و نه خوفی، این دوتا که بره بشارت به او داده میشه. رضا منشأ حزن زده، خوف هم زده، بشارت میاد این انسان دم مرگ که بعد بهش میرسیم آنچنان با عزت از این ور عالم به اون ور عالم میخواد بره. انشاءالله براتون روایات رو عرض میکنم. روایت صریح داره، میگه ای ملک الموت به من یه اجازه بده، من به اهلم برگردم، آنچه برام هست و بونا بگم، من چی دارم میبینم، به من چی میخواد بدن. بعد این تقاضا میگه عودت به دنیا امکان نداره، این بشارت از آن توست، دیگه به اهل و عیال عودت نمیشه رفت. خب وقتی هر دوتا عنوان زده شد انسان مشتاق مرگ میشه. یه حتی در بعض روایات داریم آنچنان در دم مرگ به این مؤمن مسرت و شادی عارض میشه که هیچ چیزی از قبض روح براش لذت آورتر نیست، که جانش رو بگیرن آنچه وعده دادن به اون را بهش برسه. همون چیزی الان در حالت عادی مؤمن از اسمش هم به خود میلرزه، قبض روح و عالم مرگ و جان کندن و بعد به عالم قبر رو از این اوضاع وحشت میکنه. اما وقتی رسید به پای کار و اون نکات به او جلوه دادن، لذت ترین چیز براش همینه. از اینجا زده بشه آنچه بود دادن بود بخواد برسه. و در روایات برید، در خود آیات قرآن بریم، در آیات قرآن یه عنوان عام دادن به ما. این عنوان عام در آیات بعدی این عنوان عام را مستاقی بحث کردن. انشاءالله عزیزان اینو دقت داشته باشن. اگر برای یه حکم واحدی موضوعات مختلف شد، بگردید آیا این موضوعات مختلف به یه عنوان کلی قابل اندراج یا نه. در بحث ما راه چرا مکنون بحث خواهد ببینید. حکم اینه، لا خوف علیه ولا هم یحزنون. این حکمه. این حکمه بر چه موضوع بار شد؟ بعضی از آیات موضوع عنوان عام به ما دادن، بعضی از آیات همون عنوان عام را مستاقی بحث کردن. عنوان عام چیه؟ نگاه کنید. عنوان مثال در سوره بقره آمده من آمن بالله و لیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون که ایمان به خدا و قیامت میاره و دنبال اعمال صالح بره، با حفظ این دوتا کار اجر اونها در نزد خدای اونهاست. این دسته خوف و حزنی ندارد. خب این یه عنوان عام. چون عنوان عامه، اگر آمن بالله درست شد و ایمان به الله در این دل مستقر شد، اگر ایمان به قیامت در این دل جاشو باز کرد و انسان به قیامت هم معتقد شد جهنمی هست و راسته، بهشتی هست و راسته، حساب، کتاب، بررسی اعمال پر همین ها راسته، اینها رو به دل باور کرده، دنبال اعمال صالح بوده، لازمه ایمان به الله و روز قیامت لازمش چیه؟ لازمش اینه در حد توان گناه نمی کنه. اگر هم گناه انجام داد، چون به اونور عالم معتقده، دنبال توبهش میره. توبه که انجام داد، گناه از پرونده پاک میشه. گناه که از پرونده پاک شد، قرآن میفرماید یبدل الله سیئات حسنات. حالا که نزد ما آمدی، از گناه نادم شدیم و پشیمان شدی، هم از پرونده گناه را پاک میکنم، هم جای سواد برات بنویسم. خب در گناه، در پرونده که گناه نیست، اگر انسان گناهی انجام بده که توبه میکنه، با توبه که گناه ها رو پاک میکنن، جاشم ثواب میدن. خب عقاب از کجا میخواد بیاد؟ عقاب فرع بر گناهه. گناه که نباشه عقابی در کار نیست، و چون عقابی در کار نیست و این انسانی را که در پرونده عقاب گناهی نداره تا عقابی براش بیاد، با جلال و جبروت و عزت با او برخورد میکنن. پس اگر فرمودن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، عنوان عامش من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا، که خود گرچه این ایمان به آخرت هم تو ایمان به الله باز مندرجه، آن دیگه خدا را قبول داره، حرفاش هم قبول داره. حرف خدا چیه؟ قیامتی هست و حسابی هست و کتابی هست و بررسی هست و کیفر پاداشی هم هست. پس شد دو تا عنوان ایمان، دو تا عنوان، عنوان ایمان به الله و عنوان عمل صالح. حالا من براتون چند تا آیه براتون میخونم، در تمام این آیات اون عمل صالح رو مستاقی بس کرده، یه عنوان عام داده عمل صالح و تو مستاق آمده. آیه بعدی اینه در سوره انعام ظاهرن آیه 48، فمن آمن و اصلح، آن که ایمان به خدا بیاره و دون و اصل خود رو اصلاح کنه، این انسان فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این من آمن و اصلحه، این اصلحه اصلحه اعتقادیه یا اصلحه عملیه؟ اگر اصلحه اعتقادی باشه تو آمده قبلی مندرجه، اگر اصلحه عملی باشه همون عمل صالح میشه. ولذا عنوان عوض شد من آمن و اصلحه، باز کنید من آمن و عمل صالحه، باز همونه. اگر اصلاح در باطن باشه، اصلاح در باطن امر اعتقادیه، به آمر برگشت میکنه. اصلاح در ظاهر باشه، بحث عملیه، به عمل صالح برگشت میکنه. پس همون شد باز. خدا لفظه جای عمل صالح عنوان اصلح برگشته. حالا شما به آیات نگاه کنید، چطور در آیات مصداقی بحث میکنن. مثال اول سوره بقره آیه 262، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، آنها که مالشون رو برای خدا انفاق میکنن. ثم لا يتبعون ما انفقوا مندن ولا عزا، حالا که برای خدا انفاق کردن دیگه منت و عذیت بعدش نمیاد، این که ما بودیم دستتو گرفتیم، اگر ما نبودیم بدبخت بودیم، منت ندارن. انفاق میکنن، منت بعدی در کار نمیارن. اون که انفاق بکنه بعد منت نیاره، عذیت نکنه، بابور مسلمانی بازی نکنه، لهم اجرهم عند ربهم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب این انفاق فی سبیل الله بعدا با عذیت خراب نکردنش مصداق عمل صالحه. دیگه انسان میخواد انفاق بکنه بعد منت بیاره، این عمل صالح که عمل طالح بسیارم زشته و بده. حضرت امیر سلام الله علیه که جان آن فضای نامت امیر بود، ایشون یکی از برنامه ها که در دلهای شب این بود در خانه مهاجر و انصار حتی یهود هم آقا میرفتن، درست یهود نامسلمونه اما انسان که هست، انسان گرسنه که هست و بر اونم بر غذا میبارد. چی غذا آورده؟ نمیشناخته. چینان خونم آورده؟ با خبر نبودن. حتی بعضی گله میکردن که ما از علی قیامت شکایت میکنیم، بیاد ما نیست، خرج و تمام حرفا آقا برشون میابرد، آورندگیز خبرم نداشتن. تو وقتی شب 19 ماه رمضان شد و حد از ضربه خوردند و چند شبی برای این کار نرفتن، وقتی اون نان آور نیامد تازه فهمیده که نان آور کی بود. دو سجا سلام الله علیه داشتن آقا رو بعد شهاده غسلش میدادن، یکی پیشانی پینه بسته، سر زانو پینه بسته، پشت آقا پینه بسته. گفتن به آن باقر که آقا پینه پیشانی سر زانو ها مال سجده زیاده، مال پشت مال چیه؟ همون زبس بابام همیان و کیسه نان و خورما به دوش میکشید در خانه فقرا میبرد، پینه پشت اثر اون همیان نان و خورماست. کسی هم با خبر نبود. دیدن یه حضرت در دل شمی دارن میرن، یه بار سنگین بدوشید به دستشونه، در آقا نفس نفس زنان میبرن. راوی اومد گو آقا ما که مرده نیستیم، ما هستی آقا بده من بارم بیرفتم، این بار بار آخرت منه، خودم باید ببرم، بار این بار بار سفرمه، شما سفر میبرم که باید آره برای مسافرت هم آمانی میشم که برم برم مسافرت. خواستم بار می آقا از ندادن، من رفتم بیام که فردا آقا تو مدینه هستن. آقا شما دیشب فرمودی که بار سفره، سفر میخواد برید، تو مدینه هستید. آره بار سفر آخرت هم بود نه سفر دنیایی هم. خواستم این بار سفر آخرت را خودم حمل کنم که از مزدم کم نشه. خب این کار کردن، خیلی هم بیخبر بودن کی برش نان خورا داری میاره. این یه روایت، این یه آیه بر کن. بار در سوره بقره آیه 274 خودم مصداقی بس کرده، الذين ينفقون اموالا بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونهایی را که در دلهای شب در روز به طور مخفی به طور آشکار انفاق میکنن، مزد اینها عند الله، اینا خوف و حزنی ندارن. خب مثال اول انفاق کردن بعد منت نذاشتن، مثال بعدی انفاق کردن در سر و در علن، هر دوتا مصداق عمل صالح که دارید. در روایات آنطور انفاق کنید که دست چپتون از دست راستتون مطلع نشه، اینطور انفاق کنید. این مال سره. گاهی هم علنی انفاق کنید تا مردم از شما یاد بگیرن انفاق کردن رو. انفاق اصلش به طور مخفی بسیار بهتره، اما اگر مردم این عمل حسن رو به یاد نداشته باشن، مردم دنبال این نباشن، اینجا علنیش لازمه که دیگران یاد بگیرن. خب این بود بحث مصداقیه. این دو. سوم، با در سوره بقره آیه 277 ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، آنها که دنبال ایمان برن و عمل صالح انجام بدن و اقام الصلاه و آتوا الزکات، دنبال اقامه نماز برن، دنبال دادن زکات باشن، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونایی که دنبال ایمان و عمل صالح هستن، نماز رو به پا می‌دارن، زکات رو برپا می‌دارن، اینها مزدشون عند الله خوف و حزن بر اینها نیست. خب این تعبیر عمل صالحات آوردن، بعد فرمودن و اقام الصلاه و آتوز، این واو چه واویه؟ آیا این واو تفسیر نیست که عمل صالح به چی میگن؟ عمل صالح به این میگن که نماز وقفا بدارید، انفاق مالی بکنید، یعنی عمل عبادی و عمل مالی انجام بدید. این دوتا واو ظاهر واو تفسیره، بیان اون عمل صالحاته. چون واو تفسیر مراد اینه که جمله ما بعد توضیح جمله ما قبله. جمله ما قبل چی بود؟ عمل صالحات. توضیحیه هم از بدنت مایه بیا دنبال عبادت برو، هم از مالت مایه بیا برای خدا انفاق بکن. این تفسیر جمله عمل صالحاته. ولی یه عنوان عام داریم، من آمنه و عمل صالحا. سایر روایات تمام مستاق اون عنوان عامه، که اون عنوان عام اگر به کسی این توهم بیاد جلو که عمل صالح به چی میگن، که صاحبان ایمان و صاحبان عمل صالح خوف و حزن ندارن، اگر میخوان بدونن مراد من خدا چیه، این مراد ماست، مصداقی بس میکنن، دو دست افراد مصداق عنوان عام داده میشه. یه مصداق دیگه هم با دستوره بقره بیان کردن. ببینید آیه رو، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن و له اجره عند ربهم ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. این من اسلم وجهه، آن کسی که جانش رو به چه جانش رو تسلیم قرار میده. یه بار انسان نماز میخونه، یه بار انسان زکات مالی هم میده، انفاق هم میکنه، اما از عمل عبادی و عمل مالی بالاتر انسان جانش رو تسلیم خدا میکنه، انسان در جانش هم مطیع محض خدا باشه. اگر انسان جانش مطیع محض شد، این از انفاق مالی بسیار بالاتره، چون اون دیگه از ما خواستن این خواستن عبادت ما را انجام بده، اگر تو را عبدالله یافتیم برکات خاصه بد نازل میکنیم. عبدالله به کی میگن؟ عبادات انجام بده. از جمله عبدالله بودن مطیع محض خدا بودنه. بازم مصداقی بحث کرده. در سوره بقره بود آیه 38 ببینید، فمن تبع هدایه، آن که هدایت ما را تبعیت کنه دنبال کنه، فلا خوف علیه ولا هم یحزنون. تبعیت هدایه به چی میگن؟ به کی میگن این تابع هدایت شد؟ به کی میگن؟ انا هدینا خود سبیل اما شاکرم و اما کفرم، ما راه نشونت دادیم، میخوای بیا میخوای نیا. با انا هدینا حسامین کسی تبع این هدایت رو. خب چی بود انا هدینا حسامین؟ ایمان به الله بیارید، این کلی نجاته، دنبال عمل صالح بر، این برگ برنده است، این راه سعادت، بیایید تا اون ملکات بهره‌مند بشین. تبع هدایه هم باز به همون دنوان قبلی برگشت میکنه. حالا که انسانی این برکات انجام داد، در این وادی فرار گرفته، هدایت رو دنبال کرده، ایمان به الله هم آورده، دنبال اعمال صالح هم بوده، همه کارها رو انجام داد، آیه 38 سوره زخرف، یا عباده لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، ای بندگان من شما دیگه امروز کوه و حزنی ندارید. حال کی عنوان یا عبادت بر او صادقه؟ ای بنده من، به کی میگن ای بنده من؟ آن که ایمان به الله بیاره، اعمالش هم طبق فرمود حق تعالی باشه. در اکثر آیات شما یه نکته رو مرتب ملاحظه کردید، اون نکته این بود که مرتب لهم اجرهم عند ربهم، این عند رب مرتب توی لابلای آیه ما داشتیم. ما خب میدانید که ذات اقدس الله، نام مقدس الله، جامع جمیع صفات الهی است. انشاءالله عزیزان در دلهای شب موقع سحر صورت راست و روی مهر بگذارند و نام مقدس الله را 66 بار تکرار. الله جامع جمیع صفاته. چرا در تمام این جزر و متها اندر ربه فرمودن؟ خب بگن اندالله با کلمه رب که از ماده تربیت هست، یعنی اگر به این مهم دست پیدا کردی که جانت را تسلیم ما کردی، اگر به این مهم دست پیدا کردی که به ما ایمان آوردی، اگر از مالت زدی برای ما انفاق کردی، اگر از توانت زدی برای ما عبادت، اگر این برکات بهت بار شد، به تربیت و عنایت ما بود. یه بار خیال نکنی این آن رو خود دنبال کردی، یه بار به ذهن نیاد این برکات به پای خود آمدی، به دست ما بود، ما تربیتت کردیم. اگر یک آنی عنایت ما بالا سرت نبود که تو رو شیطان برده بود. به نظر نگاه کنی انشاءالله عزیزان توی آیات نگاه کنن، در آیاتی را که از نام اقدس الله تعبیر به رب آورده شد نگاه کنید، اونجا یه عنایتی بود که اگر این مهم از تو سر زد، ما مربیت بودیم، ما کمکت کردیم. داره با کلمه یه رب میفهمونه که این مهم چیزی نبود به پای خود بهش برسیم، ما زیر بار تو گرفتیم. آیه آخری که انشاءالله این آیه را بحث کنیم و بعد در روایات برخورد ملک با مؤمن بریم، که این ظاهرا نیستیم که علی ظاهر هفته آینده دیگه به ماه رمضان میخوره، دیگه من نیستم، جلسه بعدی ما اگر عمر انشاءالله باشه برای بعد ماه رمضانه. امشب انشاءالله بس آیه تمامش بکنیم، برای بعد ماه رمضان بریم. در روایاتی را که دلالت داره که ملک الموت با مؤمن چگونه برخورد میکنه، انشاءالله اینم بحث بکنیم. بعد این بحث در اون حضور دوم بریم. حضور اول ملک الموت بودش، انشاءالله تمام بشه. حضور دوم وجود اطهر ائمه طاهرین دم مرگ بر بالین محتضره. وقتی پردا بره کنار، این انسان محتضر دم مرگ از ائمه کیا بالا سرش میان، به کیا مشاهده میکنه. یکی از نکاتی رو که من عرض کردم، یعنی که این حزن و عزت میگیریم اگر محبوبی از دست دادی، یه محبوب بالاتر برات میریم، این همینه. اگر از بچه جدا شدی، اگر از فرزند جدا شدی، اگر از پدر مادر جدا شدی، بر این محصول نگاه کن، پیغمبر آمده، حضرت امیر آمده، حضرت زهرا آمده، ائمه آمدن، نگاه بکنید با اینا میخوای باشی. خب این خود یه چیزی است که برای انسان بسیار لذت بخش تر از انسان عمر یا علی گفت رد با حضرت امیر باشه، عمر یا زهرا رد با زهرا همدم بشه، و خیلی فرق بر انسان اهل حال میکنه. آیه آخری که توی وادی هست سوره فصلت آیه 30 و 31، که آیه بسیار معروفیه که ما لابلا بس از آیه چندی بار حرف زدیم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آنها که بگن رب ما خداست، بعدم ثم استقاموا پاشم استقامت به خرج کنن. اگر این دوتا شرط با هم برای کسی مهرز بشه، ربش را ذات اقدس الله قرار بده، پاشم استقامت به خرج بده، اگر این دوتا انجام شد، شاید عزیزان به آیه مراجعه کنن، حق تعالی دخت و برکت را بر این دسته با این دو صفات بار میکنه. دخت و برکت. برکت اول تتنزل علیهم الملائکه، بر اینها ملک رحمت نازل میشه. خود دم مرگ انسان خائفه، از عزیزان مناس جدا میشه، برو کجا میخوام ببرن نمیدانه. مقابلش بحث آخرت و اون عقبات آخرت و کجا میخوام ببرن نمیدونه. اون لحظه وحشتزا، لحظه ترس از دنیا میخواد به یک عالمی بره که تا میخواد اون عالم را ندیده. ولی در روایات آمده از ساعاتی که بر انسان بسیار وحشتزا، زمانی که آخرت رو به اون نشون بدن، در اون حال وحشتزا یه عده ملائکه بیان با سیمای نورانی با عطرهای عجیب دست به سینه سلام عرض کنن، ابراز محبت کنن. خیلی برای انسان، چون ما توی شهر غریب اگر گیر افتادی یه دونه همشهری پیدا کردی، یه مال شهر قومه، همیقت یه همشهری تونه هست دلگرم میشه. چه در این وادی غربت یه همشهری برای ما فاسه پیدا شد برامون. حالا دم مرگ به نیت به ملاکه دست به سینه با نور، چهره نورانی با عطرهای عجیب بیان سلام عرض کنن، ابراز محبت کنن، یه برکت. خب تتنز علیه ایمال ملاکه. دومیش ان لا تخافو، مومن خوف نکن چون ناراحتی. از چی ناراحتی؟ سوم ولا تحزنو، محزون نباش چرا ناراحتی. چهارم و ابشرو بل جنت التي كنتم، او را به بهشتی را که بر اهل ایمان وعده دادن به او بشارت میده. این برکت چهارم. پنجم نحنا اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ما در دنیا یاورانت بودیم، در خدمتت بودیم گرچه ما را نمیدیدی. اونقدر دنیا کمک ها بهت کردیم، امداد ها بهت کردیم، تو ما را نمیدیدی، ما در خدمتت بودیم. نحنا اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، در خدمت بودیم بعدش هم هستیم. اگر در دنیا در خدمتت بودیم به برکت ایمانت بود، چون ایمانت را نگه داشتی اونور عالم داری میبری، به برکت ایمان در کنارت بودیم و خواهیم بود. این همه عقبات میاد جلو بهت میگیم ما را تو نیست، حفظت میکنیم، ما به هر عقبه ای را که رسیدیم کمکت میکنیم، از اون نکبت های عقبات تو در امان باشی. این برکت ششم. و لکان فیها ما تشتهی انفاس کن، آنچنا که اشتهای نفست باشد در خدمتت. برکت هشتم و لکان فیها ما تدعون، آنچنا که فرمان بدی پا به فرمانی. چقدر اینا بر انسان دم مرد بشارت ایجاد میکنه. بعد دو برکت آخر که به اعتقاد من اون دو برکت آخر خود به تنهایی از این هشتا برکت قبلی بالاتره. نزلان من غفور رحیم، چون بناس به خدای غفور نازل بشی وارد بشی، چون بناس به خدای رحیم وارد بشی. بحث غافر نیست، بحث غفوره، بحث رحمان نیست، بحث رحیمه. اگر هم کلمه غافر بود بخشنده از سر ما هم زیادتر بود. نمیگن خدا از تو میگذره، بر تو غافر، بر تو غفوره، برات بسیار، بر تو یکی بخشنده است. نگه بر تو رحمان، بر تو رحیمه، بر تو رحمت خاص نازل میکنه. اون دم وانفسای بدبختی انسان در دم مرگ و او چه کار خواهد کرد و به هر حال از دنیا بناس بره و ملک الموت بناس بیاد، چجوری میخواد بیاد، جان چجوری میخواد بگیرن، کجا میخواد منو ببرن. تو وانفسان ملکی ملائکه بیاد، تتنز علیهم الملائکه، چون بهتون میگین گروه گروه ملک میاد، نه یه فقط ملک الموت بیاد، نه گروه گروه ملک میاد، چون میرسیم ما صفی از ملائکه میاد، حالا صف چند تا خدا میدونه، صفی از ملک میاد. داریم چرا بهت بهش میرسیم. هر یک از این ملائکه به این انسان بشارت خاصی میده. این بشارت رو ملک بعدی نگفته. صفی از ملک هر کدوم با بشارت خاصی میان. این حال برای مؤمن لذت آوره یا درد آوره؟ که تمام لذات دنیا را همه رو یک کاسش کنن به گردی لذت نمیرسه. همه رو یک کاسش کنن که داده به قول بعضی ها که حرفم درسته، لذات دنیا لذت فی نفسه نیست، همه ترک علمه. شما یه غذای لذیذ خوردی چون از علم گرسنگی در رفتی، چون تشنه یه آب خنک میل میکنه چون از علم آتش در رفته. اگه انسان تو دنیا لذت ها را همه را نگاه کنه، همه مانا یه ترک علمی بود فی نفسه. ما ندیم تو دنیا از اون لحظات به بعد لذت فی نفسه میدن، چون بناس حق تعالی عزت الهیه اعطا کنه، عزت الهیه اعطا کنه. خیلی حرفه با چی از این بلوتر همه اون مگه چند ساله؟ مگه بچگیش که هیچ، پیریش هم اگر برسیم یا نه که معلوم نیست. به پیری اگرم برسیم که استعداد هم و شور و کیام که رفته، پای جوانی میمونه. جوانی هم چند سالی، حالا از 15 سال بگیریم تا 45 سال، بگیم تا 50 سال، 35 سال، 80 90 سال عمره که به چشم باز و بسته کرده که میگذره که به 35 سال برسه. این 35 سال فقط به پا باش. نمیگیم نخور، بخور، حلال بخور. نمیگیم نرو، برو به مکان حرام. نمیگیم نبین، ببین، به حرام نگاه نکن. اتفاع شهر نمیگیم نکن، بکن، به حلالت اکتفا بکن، دنبال حرامه. هر کاری میخوای بکن، نوش جانت، از مرز حلال پا فراتر نگذار. این 30-35 سال جوانی رو به پا باش، تازه برکات الهیه ابدی مرات هست. نمیارزه؟ هر انسان آقایی یه خورده فکر کنه می بینی بین الله گناه ارزش نداره، گناه نمی ارزه. از خداوند عالم بخواهی این حرفا رو به این دل باور بده و عقل هر انسانی می پذیره. 35 سال خودداری تا ابدیت لا نهایت له عزت هر عاقلی می پذیره. متو بین باور عقل با باور دل فاصله است. باور داریم اغلب لنگی از نظر دل. و در بحث دنباله این قضیه که الذی قال ربنا الله ثم استقاموا، تو استقامت میخوام برم چون بحث به درازم انشاءالله باش برای بعد ماه رمضانمون، که نمیدانیم آیا در محضر خدای عالم برای بعد ماه رمضان ما آیا عمری مقدر شد یا نه. نمیدانیم که ماه رمضان بشه و همینجا کسی جای من بیاد و به فلانی از دار دنیا رفت. بر همه امکان این هست، هم من هم شما. انک میت و انا میتون، همه ای ما تو دنیا یه پامون لبه گوره. چه میریم نمیدونیم. داره نق زهرا قسم میدیم رفتن ما هر موقع هست که او صلاح میداند با دست پر ما رو ببره انشاءالله. دست خالی نریم. یه صلوات هم بفرسیم. جلسه آخره قبل ماه رمضان ماست. ما معمولا بنامون بین جلسه اول و آخر رو به خانه فاطمه زهرا می رفتیم. کلید با نام زهرا باز بشه و با نام زهرا هم بسته بشه. یه روی عنایت خداست اول آخر کین شد دیگه این ما بین به فضل و کرم خود با ما برخورد میکنه انشاءالله. این در خانه فاطمه زهرا آن کسی را که در ماه رمضان چند هفته آینده وقتی را که ضربت ابن ملجم به فرق آقا آمد پست رو برد بری کرده، برداشت خیلی ها اینه که با رفتن زهرا علی هم رفت. وقتی جان علی را از علی گرفتن علی هم رفت. ابن ملجم کار را تموم کرد وقتی به زهرا سیلی زدن غیرت الله دیگه سوخت. علی غیرت خداست، زهرا هم ناموس خداست. میگن در قوچان بین دو تا راننده دعوا شده بود. یه راننده راننده تاکسی بود، راننده مقابلم راننده کامیون بود. راننده که بخیدم چین آدم قدرتمند دیدید تو دعوا ایرانده ماشین رو خیلی زد، قوی بود زدش. همسر ایراننده مال سوالی دید داره شوهرش کتک میخوره، خیلی داره کتک. اما جلو گفت نانجی تو کشی شوهر منو. اومد جلو که از شوهر دفاع کنه دستی بیزنه خود زنه خود زنه راننده نخود زنه رو بزنه. اومد بسه بعد تو دعوا دستی بوی خود خود زمین. میگن تا زن خود زمین جانده سواری بود که نام همسر من میزنی انگار جان دوبارگه. افتاد سر راننده کامیون اونقدر او را زد او را به فرار درش بردن. ایگه برام نقل کردن علی جان جان الله فدای دلت. این راننده زنه را نزده بود، زنه با یه دستی خورد زمین افتاد. بیان مقابل چشمان علی زهرا را سیلی بزنند، او را به مشت لگد بگیرند. اونم علی قدرت داد کن فیکون بکنه و مأمور به صبر باشه. این چه به علی میگذره؟ به والله قسم، قسم جلاله خوردم، این امتحان علی در زدن زهرا با کل عمر علی برابری میکرد. تمام عبادت های علی یک طرف، این صبر یک طرف. در میدان جنگ علی میجنگید، غضب خدا را علی ارائه میداد، سیف الله را بر سر این ظالم ها فرود می آورد. اما اینجا علی بتونه اما مأمور به صبر باشه، بسوزه اما نتونه اقدام بکنه. اینجا بود که وقتی زهرا را زدن زهرا به زمین افتاد، علی را کشان کشان بردن. یه یهودی نگاه به حال علی که گفت اشهد الله اله الا الله، گفت یهودی چرا مسلمان شدی؟ گفت من این آقا را داشت در خیبر انجام میکرد، من مأمور دروازه خیبر بودم، دیدم قدرت این مرد و از پس این چند نفر علی بر نمی آ، این مأمونه، معلومه که مأمور به صبره. علی ابن ابی طالب را بردن مسجد، یکی بالای منبر و یکی هم پایین منبر و شمشی از نیام کشیده، علی باید بیعت کنی و الا با این شمشی دو شرط میکنی. یهو دیدن که ستونهای مسجد به لرزه در آمد. چه خبر شد؟ دیدن زهرای پهلو شکسته کتک خورده آمد برای مسجد با علی این معامله. دست زهرا به آسمان بلند شد تا نفرین کنه. این ستونها به لرزه در آمدن. اینجا بود که علی فرمود سلمان جان برو به زهرا به طور به جان علی نفرین نکنه. وقتی فرمان امام زمانش به زهرا داده شد، دستان زهرا آمد پایین و یه نگاه به علی کرد و با نگاه فهمون که علی جان جان زهرا فدای تو، هرچی تو بگی، تو امام زمان منی، من مطیع فرمان تو هم، اگر تو بخوای زهرا حرفی نداره. حالا اون شبی را که بناس علی این گوهر یک دانه عالم وجود رو به خاک بسماره. و میدانیم انسان عزیزی را از دست میخواد بده، تم برنامه های زندگیش تو زن انسان نوار میشه، محبتهاش، خوبیهاش، کارهاش، همه نوار میشه. بالاخص این یه دونه همسری که هنگام غوز دستاشم ورم کرده بود، هنگام غوز هنوز از سوراخ سینه خون می اومد. وقتی که علی زهرا را به قبر سپرد و سر قبر را بست، میگن علی دو رکعت نماز در کنار قبر خوند، از خدای عالم طلب صبر کرد. میگن روی خاک افتاد و بلند کرد علی جان بلند شو، هوا داره صبح میشه، زهرا کشا چه ما را اینجا ببینه، جایی رفت زهرا رو میده. آقا سر کرد بالا فبود کجا برن، در کدوم خانه را بزنن که زهرا در برو وا کنه، در کدوم خانه را بزنن که لبان خندان زهرا غمها را به من فراموشی بده. ایزه همه رو به قبله بنشینن، شب آخر دعا کنیم. اون دعای امان یجیب را پنج بار همه با هم بگیریم. در رأس خواسته هاتون فرج امام زمان سلام الله علیه، سلامتی رهبر، حفظ انقلاب از خطرات، حفظ حزب الله، بعد بر خودتون دعا کنیم. انشاءالله عیزان درم خود با صدای بلند انشاءالله این در دیوار قیامت شهادت بدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب و مبتر ادا دعا و یکشف السوء، امن یجیب و چند ادا در آ یک شفصو، اما جیبال خود چند ادا در آ یک شفصو.